صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. روایتی رو از امام صادق با هم مرور میکردیم که طوایف علم، طوایف طلاب علم رو مورد اشاره قرار داده بودند. فرموده بودند که طلبت العلم ثلاثه، و قسم سوم صاحبان فقه و عقل بودند. در رابطه با اونها صفاتی بیان شده بود، یکی از سوالاتی که حالا انشاءالله بعدها باید به او در رابطه با این حدیث جواب بدیم اینه که خب صفات طلاب علم به چه عنوان همش در عبادت و زهد خوابیده، تناسبم باید بین حکم و موضوع باشه. روایت میگه طلبه علم، خب مثلا میگفت این کسانی هستند که در مسیر اندیشه ورزی حرکت میکنند، کسانی هستند که فرض بفرمایید درس رو برای خدا میخونند، کسانی هستند که از منابع موثق مطلب نقل میکنند، کسانی هستند که در خونه اهل بیت میان. تمام صفاتی که در این روایت برای طلاب علم اون هم از نوع صحیح و مستقیمش نقل شده، شب زنده‌داری و عبادت و دعا و این گونه صفاته. یه وقت شما دارید میگید آقا کسی که اهل نجاته چگونه است؟ خب خوب بود میگفتید که این فردیست که عبادت میکنه، دعا میکنه، شب زنده داره. اما یه وقت در مقام تبیین عالم و دانشجوی علمی این یه مقداری باید با صفات علمی هم تناسب پیدا میکرد. این رو انشاءالله در آینده در رابطه باهاش صحبت میکنیم که چرا و دلیلش چیست. امام این نکته ظریفی دارن که این مطلب رو بیان میکنن. اما از این که بگذریم، این روایت یک فرازی داشت که میفرمود این طلاب علم دائیم مشفقن مقبلن علی شأنه. گفتیم این مشفقن و مقبلن علی شأنه حال برای دائیم، یعنی در حالی که دعا میکنه این فرد ترسانه. هفته گذشته سوال کردیم که خب چه تناسبی است بین دعا و ترس، ابتهال، تضرع. عرض کردیم که همه اینها برای اینه که روح پرستش در آدمی پدید بیاد، چون تضرع روح پرستشه. انسان باید رابطه خودش رو با خدا تعریف کنه، من یکی تو یکی نمیشه. اگر خواست به سعادت برسه باید رابطه خودش رو با خداوند رابطه بنده و رب قرار بده، عبد و رب قرار بده، سعی کنه به نوعی عبودیتش رو اثبات کنه، به نوعی احراز کنه، به خودش بقبولونه که بنده است، به خودش بقبولونه که هرچه هست از اوست، به خودش بقبولونه که این منیت مستقله در او از بین بره، در حالی که در مقابل غیر خدا باید همه وجودش استقلال باشه، در مقابل خداوند باید همه وجودش وابستگی باشه. یکی از لوازم این قضیه تضرع و ابتهال، این فراز بعدی روایت که امروز بهش اشاره میکنیم هم همینه، مقبلن علا شعنه، مقبلن علا شعنه یعنی حد خودش رو بشناسه، یعنی اقبال کنه، توجه کنه، روی کنه به حد خودش، به شأن خودش. این هم قید برای داعیه، یعنی در حالی که دعا میکنه بدونه که چیه، بدونه که من این وسط در کار نیست، هرچه هست از اوست. یه تعبیری بسیاری از بزرگان دین دارند که در اشعار ما هم اومده، همین که به شما اجازه دادند که با خدا صحبت کنید خودش لطفه، این که اجازه دادن مستقیما او رو خطاب قرار بدید یه لطفه، ولی میتونستن بگن نه، مثلا در مسیحیت این گونه است که حتما باید بنده ها از طریق پاپ یا از طریق کلیسا با خدا ارتباط برقرار کنن، حتی مراسم عبادی باید در کلیسا باشه، حتما فرد برای اینکه وارد مسیحیت بشه باید کشیش او رو غسل تعمید بده، اشاعه ربانی برقرار بکنه. در اینجا این گونه نیست، هیچ کسی واسطه با خدا نداره، از طرف خداوند به عبادی یعنی انا الغفور الرحیم، از طرفی هم به شما میگه فذکروا الله تذکرکم آباءکم، خدا رو همونجور مستقیم بیواسطه خطاب قرار بدید.
شما
قید
تذکر واسطه نمیشه.
مرحوم ملا صالح مازندرانی اینجا این فراز رو در شرح کافی تعریف کرده، گفته این که میگه مقبلن علا شعنه یعنی علا اصلاح حاله، توجه بکنه به اصلاح حال خودش، و تهذیب ظاهرهی و باطنه، مراقب باشه ظاهرش و باطنش رو تهذیب کنه، عن الاعمال الذمیمه از اعمال مذموم، و اخلاق رذیله و تزمین ها و اعمال صالحه و اخلاق الفاضله. صاحب مستدرک میرزای نوری یه قصه ای رو، یه روایتی رو نقل کرده در رابطه با یکی از بزرگان که میگه او رفت از طرف امام زمان حج و اونجا حضرت رو دید، یه مناظره ای داره، بعد حضرت تعبیری که بهش دارن میگن مقبلن علی شعنه، تو اون روایت هم داره مقبلن علی شعنه رو، اون وقت بعد یه قیدی برش داره، فل ابتهال و تضرع و دعا و حسن العمل، شأن رو در اینجا معنا کرده که کسی که مقبله به شأنشه در چی؟ در اینکه تضرع کنه، در اینکه ابتهال کنه، در اینکه دعا بکنه. به مناسبت این نکته رو بگیم، این کتاب مستدرک میرزای نوری میگن مرحوم آقای آخوند میگفتند که مرحوم آخوند میگفتند مستدرک وارد دایره‌ای شده که مجتهد اگر بخواد به اطمینان برسه باید به این کتاب رجوع بکنه. یعنی فقط وسائل و جواهر و کتب و اینا نیست، باید به مستدرک رجوع بکنیم. نقل قول از آقا بزرگ تهرانی صاحب عزلی است، آقا بزرگ از شاگردای مرحوم آخوند، میگه آقای آخوند درباره کرامات آخوند هم میگه آخوند چیزی که میگفت بهش هم عامل بود، سر درس به ما اینو میگفت، وقتی هم میرفتیم هیئت استفتاش میگفت مستدرک هم بیارید. حالا بازم یاد اون بزرگواران بکنیم، امروز که 20 ذی‌الحجه است در ضمن روز وفات آخوند هم است، این امروز صبحی بین طلوعین آخوند در حالی که می اومده به سمت ایران که در حقیقت تو جریان مشروطه محل اثر باشه، صبح به رحلت پیدا میکنه و به لقاء الله میپیونده و خود آقا بزرگ میگه وقتی آخوند فوت کرد در همه جاهای گالا تعبیرش در کوفه که اصحابش بودن و در نجف عاشورا شد، چون در حقیقت تمام امید متدینین برای اینکه جامعه اون جریان مشروطه از بین نره و در حقیقت جریان انگلیسی ها حاکم نشن، همه امید این بود که آخوند بتونه بیاد ایران، که دیگه دست تقدیر الهی این گونه بود که مرحوم آخوند هجرت بکنه از نجف، اومد کوفه که فردا حرکت بکنن بیان به سمت ایران، که صبح البته خب سن آخوند هم بالا بوده، ولی به هر حال شبهاتی هم هست در این که شاید ایشون رو مسموم کردن. برگردیم به بحث خود. پس این که مقبلن علا شعنه به این معنا که طرف حد خودش رو بدونه، حد خودش رو بدونه و شعن خودش رو بدونه در چه جهتی؟ در رابطه با خدا. چون یه فراز بعدی روایت عارفاً به اهل زمانه، یعنی روزگار خودش رو بشناسه در رابطه با مردمه، اما شأن خودش رو بشناسه یعنی با خدا بدونه، رابطه خودش رو با خدا بشناسه، بدونه که این فرد در حقیقت یه بنده ای از بندگان خداست. مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 72 صفحه 78 در همین باره مقبلن علی شأنه یه فرازی دارن، میگن این مشتغلن به اصلاح نفسه فی ما ینفعه فیجلبه و فی ما یضره فیجتنبه. انسانی که رابطه خودش رو با خدا تنظیم میکنه به اصلاح نفس خودش میپردازه، اونی که به ضرر میرسونه دوری میکنه، اونی که منفعت میرسونه جلبش میکنه. یه نکته ای رو بگیم و وارد بحثمون بشیم، اینکه اساسا اگر کسی رابطه خودش رو با خدا تعریف کرد، زندگی براش بسیار بسیار راحت میشه. اگر توانست واقعا توجه بکنه که کانون قدرت لایزال و مطلق خداونده و ما بقی نه این که قدرتی دارند، عدم القدره هستند، هرچه هست خداست، اگر این اتفاق افتاد همه چیز راحت میشه. شما تصور کنید که برای اینکه در ذهنتون بیاد، از گوشه خیابونی دارید میرید، یه سری بچه 5-6 ساله دارن اونجا بازی میکنن. این بچه های 5-6 ساله که اونجا دارن بازی میکنن نگاه شما میکنن میخندن یا سلام میکنن، اصلا برای شما مهم نیست. بچه 4-5 ساله که کنار خیابون، شما توجهی بهش ندارید، میخواد بخنده میخواد گریه کنه، میخواد احترام بکنه میخواد نکنه، چون او رو منشأ اثر نمیدونید، حتی براش تعقل قائل نیستید. اگه تو خونتون یه بچه 2 ساله دارید بیاد تو روتون واسه، یا 3 ساله یا 4 ساله، یه بد بهتون بگید، اصلا براتون بعضاً باعث خندتون میشه، چون او رو منشأ اثر نمیدونید. اینکه ما از خیلی چیزها ناراحت میشیم یا خوشحال میشیم، اینها به خاطر اینکه اینها رو منشأ اثر میدونیم، در حالی که اگر کسی واقعاً توجهش به قانون لطف الهی باشه، بقیه رو ذل الله بدونه، اینا رو منشأ اثر نمیدونه. وقتی منشأ اثر ندونست براشون ارزش قائل نیست، نه به این معنا که بخواد اینا رو بی احترامی بهشون بکنه، من باب این که حالا شما بندگان خدایید، اگرم باید بهتون احترام کرد، من باب این که لطف خداست. یه پرانتزی رو باز کنم از زندگی امام، این بحث رو توجه بهش بکنید. معروفه، من از خیلی ها شنیدم که امام در دوران مبارزه به مبارزینی که بسیار هم زحمت میکشیدن محل نمیذاشتن. یعنی مثلا طرف فرض کنید که از ایران با بدبختی با مصیبت از زندان در اومده بود، میرفت نجف، میرفت خدمت امام میرسید، حالا انتظار داشت امام مثلا آغوش باز کنن بیشینن و هم امام جو خوش خوش سلام میکردن میرفت. خیلی وقتا وقتی بهش میگفتن که آقا این انقدر زحمت میشته، میگفتن بر من که نکشیده، خب بر هر کی کشته، بر خدا کشته، خب بر از او میگه. من خیلی فکر میکردم که خب این مخصوصا شرایط سخت مبارزه که نگرداشتن یه نفر خودش یه نعمتیه، بلکه یک اساسا پروژه است. پرانتز عرض کنم، عربی ما میگفت همین یخچال قاضی، تو سالهای اینو وصلش کن صدای ما انگار قطع شده. نه ربطی به اون داره. تو سالهای سخت قبل از انقلاب عربی ما میگفت من بعضن روزها میگذشت که تو این خونه یخچال قاضی من برخی دیگه که اسمی آورد، مثلا آقای آشخسن ثانوی و اینا، میگم میشستیم از صبح تا شب چشممون به این در بود، یک نفر تو نمیومد. بسیاری از کسانی که میدونستیم علاقه دارن، از ترس ما رو که میدیدن از اون ور خیابون راهشون رو که همه کش میکردن از طرف دیگه میرفتن که چش تو چش نشن سلام بکنن. میگم بسیاری من میدونستم از این طرف کوچه که در خونه امام بود نمیمدن، از اون در اون ور کوچه میرفتن که نکنه متهم بشن به این که داره از این در کوچه رد میشه. خب توی همچین شرایطی که میگفت شاید روزهای زیادی بود که ما دوتایی نشستیم تو این در، نگاهمون به این در بود که در واشه یه نفر بیاد تو بگه آقا مثلا اینجا خونه مشتب باسه، بگیم نه علاقه بوده، ترس بوده. خب توی یه همچین شرایطی چرا امام این گونه برخورد میکرد؟ حالا همه 10 نفر 15 نفر 20 نفری هم که پای کارن، اینا رو چرا باشون بعضا تلخی میکرد؟ من برداشتم اینه که امام میخواست تحمل اونها رو بالا ببره، میخواست بگه بدونید اگه بر من میکنید تحملتو میشکنه، بدونید همین مقداری هم که هستید بر خدا بکنید، اون وقت حملتون 100 برابر میشه، مقاومتتون میره بالا دیگه. این وسط به خاطر زید و عمرو بکر نیست که شما بگید حالا زید به من تنبه کرد، توجه کرد، پس من فرض بفرمایید که میرم، نکرد نمیرم، کم شد میرم. تو سبد هزینه و فایده دنیوی نیارید، چون وقتی تو سبد هزینه و فایده دنیوی میارید زندگی سخت میشه. ببرید یه طرفش رابطتون رو با خدا تنظیم بکنید که همین کار هم تعالیتون باشه. برای یک معلم اخلاق و معلم جامعه مثل امام این خیلی مهمه که همین مبارزه، همین انقلاب، همین حرکت هم در حقیقت مسیر تخلق شما باشه، مسیر تخلق مبارزین باشه. شرک همونطور که میتونه در جلب منافع باشه میتونه در عبادات باشه، ریا یه شرکه، میتونه تو مبارزه باشه، برای غیر خدا باشه. این غیر خدا میتونه زید باشه، میتونه امام باشه. این که تلخی میکنه مثل داروی تلخ به زبان یک بیمار، یک جوینده حقیقت، میگه اگر میخوایی بیایی بیا، اما برای خدا بیا، من تلخم. ولو فی واقع هم تلخ نیست، اما تلخی میکنه که نیت تو پاک شد. اگه در این مسیر گام برمیداری به خاطر او بر نداری، به خاطر رودرواسی بر نداری، به خاطر کش و همچشمی بر نداری، اون وقت تحمل ها بالا میره. کسی که نیتش پاک شد تحملش بسیار بالا میره. بحثمون امروز زیادی شد. الحمدلله.
من 70 ساله یک
خب روز وفات مرحوم آخوند یا به تعبیری شهادت و از بزرگانی هم یاد کردیم قبل از اینکه بحثمون رو شروع بکنیم، اون فاتحه‌ای که قرار آخر بخونیم امروز وسط کار هم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فرق بین قواعد فقهیه و قواعد اصولی بود. گفتیم که مرحوم آلخویی فرمودند قواعد فقهی اختصاص به شبهات موضوعیه داره و و مسائل اصولی در هر دو جاری میشه. پیرامون این مسئله یک نکته ای رو از روز چهارشنبه نقل کردیم، این نکته رو تصحیح کنیم و تکمیل. اون برگاهی که دستتونه توی کادری هم دوستان نوشتند در حقیقت تصحیحیه‌ای هم هست در یکی از بحثایی که حالا میگم کجای بحث نکته اولمون هست. اون نکته اول محل بحثایی هم شد که روز گذشته صحبت شد پیوند شیست. خوب دقت کنیم این بحث رو، بحث دقیقی ها، این بحثای دقیقه که دوستان به توجه بکنن. مرحوم آقای خویی میگن که قاعده فقهی مربوط به شبهات موضوعی است. من با اینکه این قضیه معلوم بشه علاسه من یه نکته رو من عرض کنم و اون این که ما یک اثبات قاعده داریم، یک جریان قاعده. الان فرقی بین قاعده اصولی و قاعده فقهی نمی کنه. ما یک بحثی داریم، اثبات قاعده، یک جریان قاعده. برای که مثال خارجی بزنم، شما یه وقت پیشگوشتی میسازید، یه وقت با پیشگوشتی پیچ وا میکنید. ساختن پیشگوشتی چیه؟ اثبات قاعده است. اما پیچوا کردن جریان قاعده است. ما یه وقت بررسی میکنیم میگیم آقا استثناء حجت یا حجت نیست، لاتعاد اصلا داریم یا نداریم، روایاتش ضعیفه یا نیست، میزان حجیتش چقدر، میزان دلالتش چقدر. لاتعاد قاعده فقهی مسئله اصولی هم استثناء، این اثباتش، این حتما در محدوده حکم. حالا لا تعاد حکم فقیست، استصحاب حجت است یا نه مسئله اصولی، ولی به هر حال هر دوش حکمه، هم حجیت حکمه هم لا تعاد و صلات، یعنی لازم نیست اعاده بکنی، حکمه. اما بعد از این که این ثابت شد، حالا نتیجه این که در اختیار شماست، پیشگوشتی ثابت شد، حالا نتیجه او کجا رو درک میخوره؟ مرحوم آقای خویی میگه این نتیجه این قاعده اگر فقط مربوط به شبهات موضوعی است، خود قاعده میشه از چیا؟ قواعد فقه. اگر نتیجه این قاعده هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه به کار میره، خود قاعده میشه قاعده اصولی. پس ما یه نکته‌ای که درش محل بحثمونه این نکته‌ای که هست، هنوز نکته رو نگفتیم، اینو بلش کنیم، اینو خواستم عبور کنیم، حواسه من باشه. نکته ای که مد نظرمونه اینه که ما یک اثبات قاعده داریم که بحث میکنیم پیرامونش. حالا کجا بحث کنیم؟ تو اصول بحث کنیم یا تو فقه؟ میگیم صبر کن بهت میگم. ببین نتیجه این قاعده مربوط به شبهات موضوعی است یا شبهات فقهیه یا شبهات موضوعی و حکمیه. اگه فقط مال موضوعی است، بررسی این مربوط به فقه. اگر هم در موضوعیه هم در فقهیه به کار میره، نتیجهش مسئله اصولیه. این محصل فرمایش ایشون. هذا اول. همینجا ما به آقای شیخ انصاری و نکته ای رو داشتیم، یه اشکال باید وارد کرد و اون که مرحوم آقای شیخ میگن استصحاب، جریان استصحاب در شبهات موضوعیه یه مسئله تحقیق. این درسته، ولی مگه جریان استصحاب در شبهات حکمیه مسئله اصولیه؟ نه خیر، اونم فقهیه. اساسا جریان استصحاب چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه یه مسئله فقهی است. بحثی که هست اثبات استصحاب بله مسئله اصولیه، اما جرایان استصحاب مسئله فقهیه. فرقی هم نمی کنه. اثبات استصحاب در شبهات موضوعی یه مسئله اصولیه، اثبات استصحاب در شبهات حکمی یه مسئله اصولیه، جرایان استصحاب هم در شبهات موضوعی و در شبهات حکمی هر دو حاشیه فقهیه. اصلا استصحاب ساخته می شود که در فقه مورد استفاده قرار بگیره. پیشگوشتی رو تو کارخونه می سازن که تو خونه ازش استفاده کنن. استصحاب رو ما در علم اصول می سازیم، هم استصحاب حجیت استصحاب حکمیه، هم استصحاب موضوعیه. اما جرایان این در هر حکمیه هم موضوعیه در مسائل فقه. مثل تعبیری که مرحوم آقای شیخ داشتن تو عبارتی که داشتیم که و اما جرایان و حوف شبهات الموضوعیه، این ظهورش اینه که انگار جرایانش در شبهات حکمیه مسئله اصولی نخه، جرایان اساسا مسئله فقهیست. پس این رو توجهش بکنیم، چون روز چهارشنبه بعدش دوستان اومدن گفتن مبحث منقه نشد، این قسمتش رو داریم تکمیل میکنیم بحث دیروزمون رو. اینو روز چهارشنبه هم گفته بودیم، حالا به بیان دیگه ای. ما یک اثبات داریم، یک جریان. جریان قاعده، چه جریان قواعد فقهی چه جریان قواعد اصولی، مال فقه. بحث در اینه که اثبات مال فقه یا مال اصول. حالا بریم سراغ اثبات. آقای خویی میگه برید نگاه کنید، اگه جریان فقط مال شبهات موضوعی است، اثبات مال فقه. اگه جریان هم مال موضوعی است هم مال فقهیه، اثبات مال اصوله. و الا در اینکه جریان در هر صورت مال فقه کس تردید نداره. با توجه به این نکته ما با خوی اشغال میکنیم، این اثباتش تکمیله. روز چهارشنبه گفتیم اشغال به خوی وارد نیست، نه اشغال به خوی وارده. و اون اینکه شما خودتون استصحاب رو در شبهات موضوعی جاری میدونید و بس. مرحوم آلخویی طبعاً نراقی میگه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. البته قیدی دارن حکمیت کلیه، ولی من پیدا نکردم شبه حکمیه موضوعیه. شبه حکمیه کلیه جاری نمیشه. علت چمینه؟ حالا میرسیم جلوتر بحث استصحاب، میگن اصل عدم جعل و اصل عدم مجعول داریم، حالا جای خودشون هم تعارض میکنه. خب سوال ما از شما اینه، شما میگید هر چیزی که جریانش فقط در شبهات موضوعی باشه مربوط به چیه؟ فقه. خب طبق بیان خود شما استصحاب جریانش فقط در شبهات موضوعیه، جرایانش فقط در حوض شبهات موضوعی است. پس باید بفرمایید که استصحاب یک قاعده فقهی است. این چه زیر این ورقه هامون یک دفاعی رو از آقای خویی بنویسیم، اللهم الا ان یقال، چون دو ورقه نیست خواستیم بنویسیم. دیشب آخر شب به ذهنم رسید لعل این جواب رو بشه به آقای خویی داد، این بشه دفاع رو کرد. اللهم الا ان یقال، عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه از باب وجود مانع است، و نه اینکه اقتضای جریان نداشته باشد. توضیح میدم. یه وقت شما میگید آقا این اصلا جاری نمیشه، مثلا میگید آقا لا تعاد در شبهات حکمیه فرض نداره، یه وقت نه جاری میشه، فرضم داره اما معارض داره، معارض داره. مرحوم آقای خویی میگه استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه اما یه معارض داره. بیانشون اینه، میگه مثلا این گوسفند یه جونور اینجاست، نمیدونی این مولود منشاته یا مولود من، این مولود منشاته ول کلبه. یا مثال دیگه بزنم براتون، شما الان یه آب یه نجسه اینجا، یه آب قلیل، یه آب کره که اینجا گوسفند افتاده توش بو گرفته، رنگش هم عوض شده، چی شد؟ نجس شد یا نشد؟ نجس میتست دیگه، گوسفندی افتاده توش مرده، نشه گوسفند باعث شده این آب بو گرفته و رنگ شما بس شد. گوسفند رو میکشن از آب میبرن بیرون، اینجا چالش میکنن، این آب خود به خود تغییرش زائل میشه، رنگش میپره، بوشم میره. آیا زوال تغییر بدون اینکه وصله به کره دیگه ای بشه متحره؟ نمیدونی. اینجا میتونیم استثناء بقای نجاست کنیم. یه فرضم اینه، ایشون میگه این استثناء شما حکمی هست چون ما نمیدونیم، خدا باید بیاد بگه حکمشیه. اما استثناء عدم جهل هم داریم، شارع جهل نکرده طهارت رو، میگه دوتا معارضه میکنه. پس لعل دفاع کنیم از مرحوم ایشون، بگیم آقا ایشون استصحاب رو اگر از مسائل علم و اصول میدونه به خاطر اینه که استصحاب جریان در حکمیه پیدا میکنه اما مانعی پیدا میکنه، معارضی پیدا میکنه جلوشون. این بحث اسمان مرحوم نراقی که بعدا محل بحث شده، نگاه بکنید استصحاب تو تعطوه اقوال باب استصحاب مرحوم شیخ اونجا بحث کرده. اقوال استصحاب یه بحثی است که استصحاب در شبهات موضوع جاری میشه و حکمی جاری نمیشه، اونجا مرحوم شیخ بحث کرده مفصل.
و اینجا ما مورد میشه
الان قلیان پیدا
کرده
جاری نمیدونه دیگه، شما نمیدونه خود رو داری میدونه، ایشون جاری نمیدونه، ایشون در شبهات کلیه در شبهات حکمیه میگه جاری نیست. گفتش که ما میشه با خاله ازدواج کرد یا نه، گفت ما کردیم و شد، اینم از باب اینکه داریم و شده. خب میگه خب ایشون میگه نشده، الان اینجور نیست که شمس بیرابعت نهار باشید. خب توجه کنید، اما یه اشکال دیگری به ایشون وارده، این نکته رو خوب مهم بشه عنایت کنید. مرحوم آقای خویی میگن آقا میگن لا ضرر یه قاعده فقهیست، بعدا میگن لا ضرر، روز چهارشنبه خوندیم لا ضرر فقط در شبهات موضوعی جاری میشه. تعبیر ایشون اون برقه هایی که دستتون هست رو نگاه بکنید، فرمودن فإن قاعدت نفی الضرر و الحرج لا تجریان فی موارد الضرر و الحرج نوعی. این فإن هم در مقام تحلیل بود، صفحه 84 درسته 84 نوشتن هازا و صحیح انه لا شیء من القواعد الفقهیه تجریف شبهات چی؟ حکم. بعد پایین ترش تو المحاضرات که برید نگاه بکنید میگن که و علی هازل اساس یم بقی لکه تمییز و کل مسئلت ترد و علیک، میتونی تشخیص بدی که انها مسئله اصولیه اوکه. با عرض احترام ویژه استاده بزرگوار حوزه های علمیه، عرض ما اینه که اینجا مبحثی خلق شده. بین شبهه حکمیه و ضرر نوعی و ضرر شخصی. ما یه بحث شبهات حکمیه داریم و در مقابل موضوعیه یه بحث ضرر شخصی داریم و ضرر نوعی. خوب توجه کنید، چهار قسمت. مرحوم آقای خویی تصورشون این بوده که اگر چیزی ضرر نوعی نبود شبه موضوعی است. ما یه ضرر نوعی داریم، یا به تعبیر بگیم حکم نوعی، یه حکم شخصی داریم، در مقابلش یک شبهه حکمیه داریم، یه شبهه موضوعیه. اینا چهار تا، دو در دو میشه چهار. شبهات حکمیه ای داریم که ضررشون شخصی است یا حکمشون شخصی است، شبهات حکمیه ای داریم که حکمشون نوعی است. اینو خوب توجه کنیم، همینجا یاد بگیریم تا آخر علم و اصول گرفتارشیم. از اون چیزایی که آش کشک خاله است همیشه با همون است. آقا فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه در چیست؟ در این که هر وقت هر شبهه‌ای رفعش وظیفه شارعه. این هایی میخوام به تون دارم میگم، خوب توجه کنید، این میشه شبه حکمیه. اما اگر یک شبهه شارع وظیفه خودش رو انجام داده، رفعش در حوزه نقایص ماست، ما گیج بازی در آوردیم، این شبه شبه موضوعی هست. و ما همه کردیم کار خیش را، نوبت تو شد به جنبان ریش را. شارع کار خودشو انجام داده. مثلا الان یه قطره میچکه رو لباس شما، شما نمیدونی خونه یا آبه، این شبه موضوعی است. شارع وظیفه‌شو انجام داده، بهت گفته اگه خونه نجسه، اگه آبه پاکه. چشت کور، با عرض معذرت، دندت نرم، میخواستی حواست رو جمع بکنی بدون این آب یا خونه. او وظیفه که نداره به شما بیاد میکروسکوپ دست بگیره بگه این خونه یا آب. اما یه وقته یه نیم قطره خون میچکه رو لباس، قطعا خونه. من نمیدونم آیا با این میشه نماز خوند یا نه. اینجا من از کجا بفهمم؟ شارع باید بیاد بگه این مانع صلاته یا نه؟ مانعیت لصلاتشو شارع باید معلوم بکنه، در اختیار ما نیست. هر جا رفع یک شبهه در حوزه وظائف شارع است، شارع باید این وظیفه را متقبل بشه، میشه شبهه حکم. نکته به زنگاه اینه که آقا تردید نکنیم، شبهات موضوعیه حتما به واسطه اینه که ما در یک حکمی شک داریم. الان قطره چکید روی لباس، نمیدونم خونه یا آبه، شبه چیه؟ چیه؟ موضوعی است. اما من در حکمش تردید دارم، نمیدونم واجب و تطهیره یا نه. بله من در حکم شک دارم، اما شک که در حکم مربوط به شبهات موضوعی است. چون خیلی وقتا این اشتباه میشن تا میگن آقا شک در حکم شبه حکمی است. نه، شک در حکمه اما شبه موضوعی است. اساسا وقتی ما در شریعت شک میکنیم حتما شک در حکم داریم. هر شبهه موضوعی تو دلش یک شک در حکمه، اما هر شک در حکمی شبه حکمیه نیست. شبه حکمیه اون شبه است که شک در حکم دارید و رفعش هم به دست اشاره. شبه موضوعی اون شبه است که شک در حکم دارید اما رفعش به ید شارع نیست، در اختیارات شارع نیست، مسئولیت شارع نیست، اون مسئولیت خودش انجام بده. این نکته اول. نکته دوم، تفاوت بین حکم شخصی است و حکم نوعی که انشاءالله اینو مطالعه بکنید روی نوعی که دستتونه تا انشاءالله این تتمه بحث ایشون رو فردا بیان کنید.
اشکال اولی که به مرحوم آخوند میکنه الان ما یاد درست متوجه نشدیم، بیان که متوجه شدیم